پرسش و پاسخ صفحه 363. قبل درس حتما مطالعه بکنیم عزیزان، با فکر با تأمل ریز بشیم روی کلمات. اگه میخوایم که سوال، خیلی میشه سوالات خوب مطرح کرد، اصلا رو هر چیزی، و سوال مطرح کردن معناش مبهم بودن نیست، چون علم دریاست، خاصتا قرآن اقیانوسه. اما وقتی که ریز میشیم روی کلمات، روی عبارات، روی محتوای کلمات، یه نکته بگم. ببینید، شما وقتی که مطالعه میکنید به دو چیز توجه بفرمایید. یکی به همون کلمات و عبارات و آیات. در یک آیه امکان داره که 3 عبارت باشه، 4 عبارت باشه، 5 عبارت باشه، 1 عبارت باشه، چند تا جمله در کنار هم میشه یک آیه، و چند تا کلمه میشه یک جمله یا یک عبارت. خب شما رو همون کلمات و جملات و آیات تمرکز بکنید، چه داره میگه رو معانیش کلمات، حالا خود ساختار کلمه، خواستید صرف و نحوی، خواستید الفاظش و خواستید معناش، اینا خود کلمه و خود جمله و آیه. اما یه نکته دیگه که توجه بفرمایید، فضای آیه، نه روحی که بر این کلمات و آیات غالبه و داره ادامه میده، یعنی بستر آیات، یعنی فضای آیه، فضا، این فضای خیلی مهمه. مثلا در همین آیات که خوندیم که خداوند الان داره خیلی قاطع داره صحبت میکنه، این سبک بیان، این روحی که در این کلمات و این پیامهایی که غیر متنی هست، متن مگر غرق متن شدیم از بالا نمیتونیم به این متنها به این به حساب فضای آیه توجه داشته باشیم. یه بار دیگه به فضای کلی صفحه نگاه کنه، یک جا، یک باره به تمام اون صفحه یا دو سه آیه با هم، چرا اینجوری داره صحبت میشه؟ الان هدف چیه؟ میخواد که به چه هدفی برسه؟ میخواد که چه اتفاقی بیفته؟ به این شکل به روح که غالب بر اون صفحه و آیات توجه بفرمایید، که مثلا وقتی الان دیدیم اینجوری خدا قاطع داره صحبت میکنه، اینقدر ریز و جزئی داره مناقشه میکنه، میخواد اثرگذاری رو ایجاد کنه بر دل شنونده، بر دل حتی همون شخص کافر تو همین دنیا، میخواد کمکش کنه که با این لحن اون رو داره متوجه میکنه. یعنی این لحن مثل اینکه شما میگید مثلا دوستم آمد، دو تا کلمه است، یعنی میگید دوستم آمد. الان اون فضایی که دارید درش میگید دوستم آمد رو باید ببینید، اون فضایه، فضا به مجرد نگاه کردن به دوستم آمد فضای لمس نمی کنید. اون فضای یکی از اعجازات قرآنه، درسته که کتابه، ولی فضا رو میرسونه تو کلمات. شما وقتی که جمله در یک کاغذ میخونید دوستم آمد، تو نمیتونی بفهمی که چه جوی داره الان، آیا خوشحال، عادیه، گزارش، بشارت چیه، نمیتونی درک بکنید. ولی وقتی که همراه با لحن اونجا فضای اون جمله رو میفهمید، دوستم آمد، حالا آیت قرآن درسته که نوشته هست، ولی اون روح، اون فضا همراهش داره القا میکنه به خواننده. این یکی از معجزات بزرگ قرآنه، خیلی جالبه. و حالا این که تجوید مهم میشه، این که اوزان مهم میشه، لحن مهم میشه، اینجا مهم میشه و کمک بیشتر میکنه برای فهمیدن فضای آیه، هرچند که بدون اونها بازم میشه فهمید با خود این آیات و استمرار آیات و پیوستگی آیات که شخص میخونه. لذا به هر دو بود عزیزان دقت بکنیم که بهتر متوجه آیت قرآن بشیم. خیلی ممکنه ما وارد ترجمه تفسیر اینا که میشیم فقط به اولی دقت میکنیم، دومی خیلی مهمه، اثر تو دومیه، در توجه به اون و جدی گرفتن اون. درباره اصحاب رأس میشه که توضیح بدید؟ فرمودن اصحاب رأس در قرآن فقط دو بار اومده، یکی در همین سوره مبارکه فرقان آیه 38، یا در سوره مبارکه قاف. در سوره قاف ببینید، اول اصحاب رأس اومده، اصحاب رأس و ثمود، و بعد اسم ثمود. در سوره فرقان اول ثمود اومده، بعد اصحاب رأس. ظاهراً برداشت میشه که از نظر زمانی پس اینها با هم همزمان بودن. اگر در هر دو آیه مثلا اول این بود بعد اون، مثل نوح و عاد و ثمود، ترتیبش اینجوریه. خب میفهمیدیم که راست بعد از سن بودن، ولی چون یک جا این ترتیب رو به هم زده و برعکس کرده، اول راست اومده و سمود، این دوتا معلوم میشه که در یک دوران در یک زمان بودن اینها. و بیشتر از این توضیح قرآن نداده. اما خود راست به معنای کندنه، در اصل یعنی کندن، یعنی حفاری. چاه وقتی که مثلا کنده میشه به چاه میگن راست. حالا بیشتر به چاه وقتی که دهانه چاه مثلا سنگکاری میکنن، آجر میذارن، سنگ میذارن دهانه چاه محکم بشه. اون چاه وقتی که سنگکاری نشده باشه لبه یه چاه بهش میگن رست، فقط حفاری شده بدون که کار دیگه روش انجام بشه. و کلن به هر تورفتگی رست گفته میشه. این از نظر لغوی. حالا گفتن اصحاب رست یک دلیل هایی، یک قول هایی هست که میگن اون گروه، اون جامعه پیغمبرشون رو انداختن داخل چاه و برای اینکه این رسوایی بمونه براشون، اون اصحاب رس بهشون گفته شد که پیغمبرشون رو به این شکل در چاه انداختند و کشتند. یا اینکه در شهرشون چاه ها زیاد بوده باشه، حفاری چاه و تأمین آب آشامیدنیشون، و اصحاب رس بهشون گفتن. بالاخره ارتباطی داره بین رس و چاه، یا اون پیغمبر یا خودشون و شهرشون. به هر شکل این یک سری معلوماتی و در کل جزئیات این قوم در قرآن بیان نشده. الله اعلم. آیه 42 استقامت و صبر در هر کاری باعث رشد و پیشرفت میشه در اون کار، حالا چه خوب و چه بد. بله، وقتی که آدم در یک مثلا یک خصلت بد، این همیشه آدم بی صبریه، همیشه آدم نمیدونم عجولیه و عوض نمیکنه، همونجور ادامه میده، در حقیقت اون در اون بد بودن داره پیشرفت میکنه، در بد بودن که خودش عقب موندگیه. اینجوری میشه به قضیه نگاه کرد. ولی اونا که دارن میگن که ما صبر کردیم، از باب مثبت دارن میگن، نه از منفی. اونا از نظر خودشون، به زعم خودشون که خدا نجاتشون داد از گمراهی و بر اون دینشون صبر کردند و صبر به عنوان یک فضیلت اونجا دارن معرفی میکنن، ولی در حقیقت چیه؟ این گمانشون بود. حقیقت اینه که این صبر رذیلت بود نه فضیلت. آیه 43 دوباره واضح تر لطف کنین. آیه 43 ارائیت من اتخذ الهه هوا. ببینید آدم یک تربیت باید داشته باشه، تربیت این که خیلی چیزا من نمیفهمم. این خیلی مهمه، این تربیته. و هستن کسانی که از من بهتر میفهمند، این تربیت خیلی خوبه. ما از کلاس اول چه زمان یک دانش آموز الف با یاد میگیره؟ زمانی که پذیرفته که من نمیفهمم، معلم بهتر از من میفهمه، پس من باید از معلم یاد بگیرم. و ادامه میده تا به دانشگاه و از استاد دانشگاه داره یاد میگیره، چون که اعتقاد داره که من یک سری چیزایی نمیفهمم، استاد بهتر از من میفهمه. در همین لابلا شما لابد دیدید یا تجربه کردید دانش آموزانی یا دانشجوهایی که از استادشون یاد نمیگیرن. کی یاد نمیگیره؟ زمانی که استاد رو تحقیر میکنه، میگه که این استادی چه بلد نیست، الکی میگه، فلان میگه، و خودش رو در سطح استاد وقتی که دید یا بالاتر از استاد، اون زمان هست که از استاد هیچ یاد نمیگیره، موضع میگیره. خب هر وقت این اتفاق افتاد دیگه توقف در علم آموزی اتفاق افتاده. به همین خاطر در دین اسلام جایگاه استاد، البته یه استاد خوب، استاد وارسته، حفظ جایگاه استاد خیلی مهمه. این به صورت کلی. حالا این آدم در برابر استاد، حالا میرسه آدم در برابر خدای عالم، در برابر آفریدگار. آدم وقتی که در برابر آفریدگار این حس داره که من نمیفهمم، خدا میفهمه و دست پایین گرفته از خدا، و بعد خدا میگه من این آدم به عنوان پیغمبر، حرف من برید از این گوش بدید، و بعد رو خودش میذاره، تواضع به خرج میده و اون پیغمبر رو یک سر و گردن از خودش بالاتر میبینه و میپذیره که از پیغمبر یاد بگیره. حالا اینجا ایمان اتفاق میفته. ایمان همینه، ایمان به خدا و پیغمبر همینه، و ایمان شروع پیشرفته، شروع پذیرش و عمل صالحه. ولی وقتی که شخص جست بهتر فهمیدن گرفت از این پیغمبری که عرب هست، اصلا عربا چه باشن که پیغمبر عربی چه باشه، این اصلا بحث تاریخیه، برای اون زمان بوده. یعنی چی؟ یعنی کاری به من نداشته باشید، خودم میفهمم. وقتی که شخص جست دانایی به خودش بگیره، اینجا کفر شروع میشه و اتخذ الهه هواه اتفاق میفته. و وقتی که خودش هم تراز با پیغمبر خدا خودش رو حساب کرد، اون دانشی که داشته، اون آفرین ها، اون مدرک ها، اون به حساب لوح تقدیر ها که بهش دادن، اون جایزه ها که گرفته در سطح کشوری، در سطح جامعه خودش، یا اصلا چه بسا جهانی، اون چیزایی که گرفته، الان فکر میکنه برای خودش کسیه، و در اون صورت به خودش اونقدر مغرور میشه، اون غرور حس نمیکنه ها، اصلا نمیگه، خودش هم میگه من متواضعم، من غرور ندارم. منتها وقتی که خوب دقت بکنه، همین که خودش رو نیازمند خدا و پیغمبر نبینه، یعنی چی؟ یعنی بی نیاز. و شخص متکبر خودش رو بی نیاز میبینه و اصلا رو خودش نمیذاره که بپذیره و سرخم کنه، ای پیغمبر چی میگی؟ دستور چی؟ ای خدا تو چی میگی؟ چشم من روستر رو چشم، به همه کس میگه، حال به خیلی ها میگه، خیلی احترام میذاره، جز به پیغمبر. علم رو میآموزه، خودش خیلی باسواده، اما از هر جایی حاضر علم بیاموزه الا از این پیغمبری. چرا؟ چون که عرب هست. این میشه اتخذ الهه هوا. آدم باید اول این تربیت رو درست کنه، این تزکیه، این پاکی رو در خودش ایجاد کنه که هر جا حقیقتی رو شنید بپذیره. و نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم، خیلی وقتا چرا این جست رو میگیرن؟ در اثر نادانیه. به چه شکل؟ خیلی میدانه که چرا در اثر نادانی؟ زیرا که اون نکته‌ای که براش بیان کرده اون خدا و پیغمبر، نمیدونه از سر چه چیز و چه حکمتی گفته مثلا بین زنها و مردها یک سری خط و خطوطی باشه، نمیفهمه چرا. البته هرچند که دنیا تجربه کرد، اون خط و خطوط رو برداشت و تجربه کرد، یا همون تجربه‌ای که قوم لوط انجام دادن، زنهاشون و مردهاشون، اون تجربه انحرافات جنسی، امروزه بشر دوباره داره تکرار میکنه و دوباره داره چوبش رو میخوره، همه چیز از هم پاشیده. یا مثلا در این که چرا یک خدا، یا چرا باید قیامت باشه به عنوان پاسخگوی اعمال، یا چرا مثلا نماز باشه، چرا یک ماه روزه بگیرن مردم، برای چه چیز، در کدوم بعد اخلاقی تأثیر گذار هست روزه؟ این چون نمیفهمه که واقعا روزه به رفتار منجر میشه، نماز به رفتار منجر میشه، یعنی باید بشه، یعنی نمازی که خدا گفته. چون نمیفهمه اینجوریه، چیز ظاهری سوری همینجور سنتی میبینه و بعد مخالفت میکنه، جست دانایی به خودش میگیره. خیلی وقتا در اثر نادانیه. حالا اگر می اومد و قرآن رو مطالعه می کرد و از زبان قرآن می خوند که چرا گفته نماز، چرا گفته روزه، چون خود قرآن توضیح میده، به عقل و خرد انسان احترام قائل شده و قرآن گفته که من چرا گفتم نماز، گفته که چرا گفتم من روزه، چرا جهاد، چرا حریم ها حفظ بشه، خود قرآن حرفش رو توضیح داده، نیاز به هیچ ملا و شیخی هم نیست، خود قرآن آدم بهش مراجعه بکنه کافیه، حالیش میشه. خب چون این کار انجام نمیده، خودش هم نمیدونه، جس دانایی و اتخذ الهه هوا اتفاق میفته دیگه. این آدم هیچ کس نمیتونه کمکش کنه، چون خودشو نیازمند کسی نمیبینه. کسانی که تکذیب نمیکنن ولی اعمال رو انجام نمیدن، یا به فکر خودشون انجام میدن، مثلا میگه روزی دوبار نماز بخونم کافیه، آیا این میشه هوا؟ خب بله دیگه، یعنی کلن شخص خودش داره تصمیم میگیره، روزی خدا گفته ایقدر، این میگه نه ایقدر. خب این چیه؟ این مرجع که شد، مرجع شد خودش دیگه، اتخذ الهه هوا شد. خدا گفت اون، این میگه نه اون، نه این. خب این شد الهه هوا. و کلن خدا هم گفته ادخلوا فی السلم کافه، شما کاملا وارد دین بشید، کلا از پیش خودتون اون هواتون به هوای نفسانیتون و تنبلیتون رو کنار بذارید، خودتون رو وفق بدید با گفته های خدا، این مسلمانیه. و دیگه اون چی که خودتون فکر میکنید درسته رو کنار بذارید، این میشه ایمان. درست؟ حالا امکان داره که اثر تنبلی باشه، یا امکان داره اثر لج باشه، یا به هر دلیلی دیگر، به هر حال وارد اتخذ الهه و هواه میشه. آیه 42، اینا همونایی هستن که بعد مرگ و روز قیامت میگن کاش راهی با پیامبر در پیش میگرفتم، که تو آیه 27 اشاره شد. آفرین، کاملا درسته. همونهایی که اونجا ایتخذونه که الا هزوا، قد از پیامبر مسخره میکردن و خودشون مرجع بودن، جست دانایی داشتن، همونها بودن که ای وای بر من، ای کاش اونجا فلانی رو به دوستی نمیگرفتم، راه پیغمبر رو انتخاب میکردم. این همون آدم ها هستن که دیگه دیر شده. علت همراه بودن هارون با موسی چه بود؟ علت خاصی داشت. اولش که خود موسی علیه السلام تقاضا کرد از خدا که کار سنگینه و کمک میخوام، کمک دست. خدا هم قبول کرد و هارون رو با موسی فرستاد، چون کار پیامبر موسی علیه السلام خیلی سنگین بود، خودش از روز اول هم سنگینی کار رو احساس کرد موسی علیه السلام، و خدا هم که دیگه رحمتش فراوان هست قبول کرد که هارون در کنار موسی باشه برای تقویت موسی. همین شما مسئول یک مرکزی باشید، همه کار بر دوش شما باشه، این بهتره یا یک معاونی داشته باشید، یک همکاری داشته باشید، مدیر مدرسه فقط خودش باشه یا اینکه معاون داشته باشه بهتره، ناظم داشته باشه، کدوم یکی؟ معلومه که به این شکل کارها بهتر پیش میره به خاطر کیفیت کارها. با کسانی که با پیامبر و صحابه اهانت میکنن باید چگونه رفتار کنیم؟ خب رفتار هیچی، شما میتونید توضیح بدید، شما میتونید اونها رو باش گفتگو بکنید، اونها رو به سمت قرآن، مطالعه قرآن راهنمایی بکنید، شما برای همه کس دلسوز باشید، اونها رو راهنمایی بکنید. اگر میفهمید که اینها از این مرحله گذشتن، همه چیز میفهمن، الان دیگه موضوع تعصب، لج، اذیت و اینهاست، که دیگه همون میشه آیه افأنت تکون علیه وکیلا، دیگه ول کن، راه خود رو جدا کن، تموم شد. چرا خداوند در بیشتر جای قرآن گفته صبح و شام خدا رو سپاس بگویید و ذکر کنید، اما ما 5 بار نماز میخونیم؟ خدمتش ما عرض بکنم که اون صبح و شام که گفته، صبح و شب امروزه وقتی که خودمون در زبان فارسی میگیم من صبح و شب در یاد تو هستم، معناش این نیست که مثلا یه دقیقه صبح یه دقیقه شب در یاد تو هستم. صبح و شب در یاد تو هستم یعنی تو دل منی، یعنی من همیشه در یاد تو هستم. پس صبح و شب یعنی همیشه، این یه اصطلاحه، یعنی تداوم در زمان. این به این شکل که مداومت رو میرسونه، بکرتن و اصیلا مثلا. حالا 5 بار نماز هم در قرآن اضافه بر اون، خود قرآن زمانهای نماز رو بیان فرموده، حین تظهرون، وقتی که ظهر میکنید، قبل طلوع شمس، نماز صبح، هنوز روز در نیومده، قبل غروبها، نماز عصر قبل از اینکه غروب بشه، آناء اللیل، شب که شد، نماز مغرب دیرتر که شد، غسق اللیل، خیلی تاریک شد، نماز عشاء، بعد همه اینها بیان فرموده، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، داره آدرس میده. حالا این آدرس ها پیغمبر دست ما رو گرفته برده سر آدرس، ظهر ای وقتی شروع میشه تا اون زمان، عصر اون وقتی شروع میشه، به این شکل همون آدرس قرآن رو ما رو برده تو منزل همون زمانهای نماز. نامگذاری سوره ها به چه صورت بوده؟ نامگذاری سوره ها، یک سوره، سوره هایی در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامگذاری شده، خود پیغمبر نامگذاری کرده. خب این به این شکل خیلی از سوره های قرآن اینجوریه. بعضی سوره ها نامگذاریشون به ما از نظر روایت نرسیده که پیغمبر نامگذاری کرده. چه کسی نامگذاری کرده؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. بعضی ها میگن که توقیفیه، یعنی که همونهایی که روایت نرسیده باز هم پیغمبر نامگذاری کرده، ولی روایت هاش نرسیده، لازم نبوده، لازم ندیدن، اصلا همه میفهمیدن که این سوره فلقه، این سوره ناسه، میفهمیدن و همینجور سینه به سینه دست به دست شده به ما رسیده. بعضی میگن نه، بعضی سوره ها اجتهادیه، صحابه مثلا نامگذاری کردن، ولی به نظر میرسه از اونجا که این نامگذاری خیلی درش دقت بالا هست و در فهم کل سوره تأثیر گذاره، همون نام معلوم میشه که کار آدم نمیتونه باشه و خود پیغمبر نامگذاری کرده که متصل به وحیه، به خداست. مثلا همین سوره مبارکه فرقان از اول سوره تا حالا شما ببینید که دو دست تکلیفشون، سرنوشتشون، کارهاشون، همه چیز رو چجوری داره مقایسه میکنه. سرنوشت انسانهای خوب و بد رو داره فرقان انجام میده، بینشون داره جدایی مندازه، معلوم میکنه، مثل روز روشن میکنه، از همه نوش، حرفاشون با جزئی، آخر عاقبتشون با جزئیاتش، همه چیز رو داره واضح بیان میکنه. خب این کار فرقانه و نامگذاری شده فرقان. یا سوره نور و بقیه سوره های قرآن به نظرم 100% این نامگذاری ها توسط وحی انجام شده. آیا انسان های الان هم میتونن به مرتبه پیامبران برسن؟ انسان های الان به مرتبه پیامبر که هیچ وقت نمیرسن، اینجا دو تا قضیه وجود داره. اولش خود انسان اگر در نظر بگیریم، همین شخص شما در کل این عالم یکی تو هستی، خاصی، تمام انسان ها، من، شما، تمام انسان ها منحصر به فردن، یعنی شبیه ما هیچ کس در عالم وجود نداره، حتی دوتا دوقلو هم شبیه هم عیناً نیستن، فکرشون، علاقهشون، استعدادشون، همه چیشون، دوست داشتنشون و نفرتشون مثل هم نیستن، حتی دوتا دوقلو، حتی دوقلوی همسان، دوقلوی غیر همسان که از دوتا تشکیل شده، اون همسانی که حتی از یک نطفه تبدیل شده به دوتا همگون، باز هم مثل هم نیستن، زیرا که در اون ثانیه‌ای که این انسان تولید شده، اگر یک دقیقه دیگر بود کسی دیگر بود، در کسی که این یکی به هم لقاح پیدا کرد یک دونه دیگه بود، برادرش بود، خودش نبود، همین تو نبود، یکی دیگه بود. این واقعیت علمیه. این یکی به همین خاطر هیچ کس جای کسی نمیشینه که ما بخوایم حالا یکی هم مرتبه کسی بشه. و دیگه این که اون شخص با اون استعداد ذاتی و منحصر به فردی که داره چه میشه؟ داره به حساب از طرف خدا داره ساپورت میشه، یعنی خدا اضافه بر استعداد ذاتی شخص داره بهش میرسونه، داره بهش آموزش میده، داره تحت مراقبت خودشون رو گرفته. خب این خدا وقتی که یه نفر رو داره جهت میده، ما از این محرومیم، ما به عنوان نسل بعدی میتونیم از اون چیزی که خدا به اون رسونده ما هم استفاده بکنیم، بازم نعمت خیلی بزرگیه، ولی مثل شخص اول 1000 چیز به اون میده، خب 900 چیز به ما میرسه، 100 چیز مربوط میشه به غیر قرآن، به خلقیات شخص، به صبر شخص، نمیدونم انشراح صدرش، بعد اون کسی که اون قضیه رو اونقدر جدی گرفته و صحبتهای خدا رو در حد اکمل اجرا میکنه. خودمون خیلی وقتا جدی هستیم، خیلی وقتا جدی نیستیم، اون پیغمبر چون همیشه با خدا در ارتباط است، هیچ جا عادی و ساده عبور نمی کرد، خودمون خیلی وقتا ساده عبور میکنیم، به همین خاطر یک سری چیزهای اونجا وجود داره که نمیشه امروزه وجود داشت. منتها این پایین تر بودن میشه در همون به خیلی کمالات و موفقیت ها رسید، اون ضعفی نیست که آدم دیگه بخواد بمونه یا خودش رو نگران بکنه، در همون محدوده که داره خیلی پیشرفت ها نهفته است و در همون میدان خودش بیاد و پیشرفت کنه. از چه نظر هارون میتونه سنگینی کار رو از دوش موسی کاهش دهد؟ از خیلی چیزها، مثلا در مدیریت یک قوم. شما مثلا داستان سامری رو خوندید، پیامبر موسی علیه السلام که رفت به کوه طور هارون رو گذاشت که چیکار کنه که قوم رو مدیریت بکنه. خب اومد سامری فلان ها رو گول داد و گوساله پرستش کرد که داستانش گذشت سوره مارکه تاها. ولی خب این بار اول نبود که موسی علیه السلام ده ها بار دیگه جای دیگه رفته بود، هیچ مشکلی هم پیش نیومد و هارون مدیریت میکرد. این یک. بعد قراره که آموزش داده بشه دین خدا، کتاب تورات، آموزش. پیامبر موسی علیه السلام زمانش محدود بود، خیلی اونقدر وقتش، خیلی هزار تا کار داشت. خب یک سری اون آموزش ها رو می سپرد به هارون، تو برو به اینها آموزش بده، برو خونه فلانی، برو در فلان جمع. وقت هارون اینجا صرف می شد در کنار موسی علیه السلام و موسی وقتش فارغ می شد برای کارهای دیگر، یا در دو جا آموزش اتفاق می افتاد، یا این یکی کار مهمتر اون یکی آموزش بهش می سپرد، شبانه روز برنامه‌ریزی می کرد، یا مثلا انجام عبادت خود موسی علیه السلام مثل کارهای دیگر، اما موندن اینجا عبادت ها رو سر وقت انجام داد مثل یک امام مسجد. هارون نقش حالت مدیریت دینی مردم داشت مثل یک امام مسجد، یه همچه حالتی مسئول دینی بود، در غیاب موسی علیه السلام کارها رو مدیریت میکرد. خیلی موسی علیه السلام راحت تر میشد با وجود هارون در کنارش و به تمام معنا وزیر بود، معاون و همکارش بود. این که میگن به ندای درونتون گوش بدین که بهترین راهنماست، منظورش هوای نفس که نیست، درسته؟ چرا؟ امکان داره هوای نفس باشه، 50-50. ندای درونی آدم امکان داره که اصلا امکان داره الهام از جانب خدا باشه در اعلاترین درجه، ولی برای کی؟ نه برای من و تو، برای کی؟ شاید هم برای من و تو. ما هیچ وقت نمیتونیم تشخیص بدیم که واقعا اون الهام از جانب خداست یا نه. پس هیچ وقت به خودمون اونقدر اعتماد نداشته باشیم که الان الهام درونیمون 100% شاید باشه، شاید نباشه. و امکان داره که الهام درونی اصلا یک اغوای شیطان، وسوسه شیطان هم باشه. از کجا معلوم؟ لذا تشخیص اون الهام درونی باید یک مرجع داشته باشه. دوباره خودش مرجع میخواد. خودش مرجع نیست، مرجع میخواد. و مرجعیتش بر باید بگرده به کسی که حرفش متقنه، حرفش قاطعه و اون خداست و هیچ اشتباهی درش راه نداره. لذا اون الهام ها هم اگر الهام درونی میگه که با فلان کس نرو یا با فلان کس دوست بشو، این یک آدم ربانی هست، آدم با ایمانی هست، خب این زن خیلی وقتا پیش میاد که الهام میشه درونش و ضمیرش بهش میگه که این چقدر آدم من دنبال این میگشتم در دنیا، به به چقدر آدم پاکی این مرد، و حالا میره که باش در ارتباط باشه تا از اون یاد بگیره، ایمان رو یاد بگیره. حالا این حس رو باید با قرآن و با در دادگاه قرآن، در قضاوت قرآن باید عرضه کنه. قرآن تو چی میگی؟ قرآن میگه نه، اینجا جای شکاره، جای فریب و سوء استفاده است. هم این خانم امکان داره هوای نفسش داره اون رو توجیه میکنه، نفس توجیهگرش، که بره به سمت یک مردی و وابسته اون شده، و اون مردم وقتی لقمه ای اومدم چه بسا که دیگه برا شهوتش رحمم نکنه. لذا قرآن میگه ولا متخذات اخدان، ای زن تو نباید با یک مردی به صورت پنهانی در ارتباط باشی. میخواش به خانوادت بگو، اگر امکانش هست میخوای ازدواج کنی با اون شرایطش رو به خانوادت بگو و برو خواستگاری، خودت اصلا اقدام کن، بگو من تو رو دوست دارم، اصلا پدرت رو بفرست، ولی پنهانی هیچ کاری نکن، بیار رو کن قضیه رو. این خدا میگه به اون زن. یا مرد هم به همین شکل ولی متخذی اخدان، کل قضایا در مسائل اقتصادی چه بسا اختلاس میکنن به خودشون حق میدن، دزدی میکنه به خودش حق میده، حق منطقی، اینها همهش باید با قرآن عرضه بشه برای پست و مقامش، برای قدرتش. چقدر حکومت های ظالم در دنیا و کشورهای دوردست شکنجه میدن، هزار کار میکنن، به خودش توجیه میکنه من باید به این انسان فضول این درس رو بدم، باید به قرآن رجوع بده که آیا برای حفظ قدرت نیست، آیا این کار واقعا حق اونه و به اندازه یه جرمش داری مجازات میکنی یا هزار برابر بیشتر از جرم اون شخص مجرم مسکینه. تو فقط به اندازه یه جرم میتونی مجازاتش بکنی، نه بیشتر. در هیچ جرمی مجازاتش تجاوز نیست، بریدن دست و پا نیست، در هیچ جرمی نابودی نیست، فلان نیست، پرس کردن نیست، سوزندن نیست، هزار چیز دیگه نیست. این قرآن میگه. و قرآن میگه عفو بکنی در صورتی که لطمه‌ای بهت دوباره نمیزنه، عفو بکنی بهتره. اینجوری تمام اون توجیهات نفسانی باید عرضه بشه به قرآن. حالا قرآن بده؟ حالا قرآن به نفع همین من و تو و جامعه انسانی هست یا نیست؟ کی میخواد و کی میتونه با اون حاکم یک کشور بزرگ که دیکتاتور هست در کشورهای غربی اروپایی، کی میتونه با اون دیکتاتور حرف بزنه غیر از خدا، خدای عالم که همچه قدرتی داره؟ تو که حرفی بزنی نابود میشی. به این شکل قرآن قاطع صحبت میکنه با سیاستمداران، با قدرتمندان، با ثروتمندان، با شهوترانان، با همه، و به نفع جامعه بشریه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.